بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته راجع به بحث دیروز عرض کنم. ما عرض کردیم که مرحوم آقای خویی در چیزی که معلوم نیست چرم طبیعی است یا چرم مصنوعی، هم استصحاب موضوعی جاری کرده، هم اصل براءت که اصل حکمی هست از مانعیت آن. برای اینکه روشن بشه که ما از کجا استفاده کردیم این مطلب رو، تعبیر ایشان اینه، میگن لا للاصل الحکمی و هو البراءه عن مانعیت هذا الجلد، بل للاصل الموضوعی الحاکم علیه. ما از این لفظ الحاکم علیه استفاده کردیم، ایشون اصل حکمی براءت از مانعیت یا به قول ایشان براءت از شرطیت مزکا بودن این جلد رو قبول داره که جاری میشه، منتها چون اصل موضوعی اصل سببیه و با وجود اصل سببی نوبت به اصل حکمی که اصل مسببی نمیرسه، گفته اصل حکمی جاری نمیشه، و الا اصل حکمی رو فی حد ذاته قبول داره که عدم جریانش رو مستند میکنه به حکومت اصل موضوعی. این رو برخی سوال کردن، مناسب دیدم که مطرح کنم. راجع به شرط این که نماز مصلی، نماز در نماز شخص نمازگزار نباید همراه با اجزاء حیوان حرام گوشت باشه، صاحب عروه گفته که از شرط رابع ان لا یکون من اجزاء ما لا یؤکل لحمه و ان کان مزکا، ولو این حیوان حرام گوشت مزکا باشد. گرگ اگر صید بشه با بسم الله مزکاست، روباه، شغال، خرگوش اگر صید بشن با بسم الله، یا بگیرند اینها رو و ذبح شرعی بکنن مزکا هستن، ولیکن چون حرام گوشت هستن با اجزاء آن نمی شود نماز خواند. او حیان، یا اگر این حیوان حرامگوش زنده است، موی او را بچیند و در آن با و از آن لباسی ببافد و در آن نماز بخونه، نماز باطله. جلدن کان او غیره فلا یجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول، نماز در جلد حیوان حرام گوش جائز نیست، ولا شعره ولا صوفه ولا ریشه و ببره ولا فی شیء من فضلاته سواء کان ملبوسا، چه لباس باشه او مخلوطا به، یا به لباس یا لباس مخلوط شده باشه با این اجزاء حیوان حرام گوشت، او محمولن یا همراه با نمازگزار باشه بدون اینکه لباس او بشه، حتی شعرت واقعت علی لباسه، بل حتی عرقه و ریقه و ان کان طاهرن، مادام رطبا، تا این عرق و آب دهان خیسه نمیشه با آن نماز خواند. بل و یابسن اذا کان له عینان، اگر خشکم بشه ولی عرفن عین داشته باشه، این آب دهان گربه مثلا یا عرق گربه، نماز در اون جایز نیست. ولا فرق فی الحیوان بین کونه ذا نفس اولا، فرقم نمی کنه که این حیوان حرامگوش نفس سائله خون جهنده داشته باشه یا خون جهنده نداشته باشه، مثل ماهی بی فلس که ماهی حرامگوشت هست. این عبارت صاحب عروه. در اینجا جهاتی هست که باید بحث کنیم. جهت اول، دیروز عرض کردیم اصل این که لباس مسلی نباید از اجزای حیوان حرام گوشت باشه، این مورد تسالمه. اختلاف سر جزئیات هست. قدر متيقن اینه که اگر حیوان درنده‌ای بود، اجزایی که لا اجزایی که تحله الحیات، اجزایی که تحله الحیات مثل جلد آن، نماز درش جایز نیست. اجزایی که تحله الحیات من السبا، این قدر متيقنه از مانعیت در نماز. و ضمناً ما تتم فیه صلات هم باشه، لباس باشه، ما تحله الحیات من السبا باشه، ما تتم فیه صلات هم باشه، این قدر متيقن. در صحیحه اسماعیل ابن سعد ابن احوص که شیخ طوسی میگه که ثقتون من اصحاب رضا علیه السلام، میگه سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام عن الصلاة فی جلود السباع فقال لا تصل فیها. جلود السباع هم ظاهرا خصوصیت نداره، یه اجزایی که تحله الحیات از سباع، منتها خب این در صورتی که لباس بشه. حالا برخی مثل آی سیستانی گفتن ما تتم فیه صلات باشه، مثل کمربند و کفش و اینها نباشه، این نماز درش باطله. اما نهی از اجزاء مطلق حیوان حرام گوشت، این عمده دلیلش موثقه ابن بکیره، ما دلیل دیگری بر آن پیدا نکردیم. اول این روایت رو بخونیم بعد ببینیم آیا این روایت معارض دارد یا ندارد. موثقه ابن بکر میگه که سأل زراره با عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب. حالا ثعالب که یعنی عرض خدمتتون که بله، ثعالب یعنی روباه و الفنک و سنجاب که اینا رو بعدن توضیح میدیم و غیرهی من الوبر. بعضی اینو میخونن من الوبر، آقای سیستانی فرموده درستم فرموده این من الوبره. وبر یعنی حیوانهایی که پشم دارن، وبر دارن یعنی وبر دارن، مو یا پشم یا کلک. لهو وبرون، حیوان الحیوان الذی لهو وبرون، این میشه وبر. فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد لا تقبل و تلک الصلات حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله. در انتها هم داره که و ان کان غیر ذلک مما قد نهیت عن اکله و حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء من فاسد ذکاه الذب ام لم یذکهی. دلیل مطلق اینه، این که آی خویی فرمودن روایات کثیره داریم بر بطلان صلات فی ما لا یؤکل لحمون، نه روایات کثیره همون کجا بود؟ روایات کثیره نداریم، عمده روایت مطلق همین موثقه ابن بکیره که اینم محقق در معتبر گفته ابن بکیر ضعیفه، ولی ما چون این حکم مشهور از اهل بیت علیهم السلام هست به خاطر شهرت بهش فتوا میدیم که انه جبر ضعف سند شد به عمل اصحاب. صاحب مدارک گفته نه، مسئله محل اشکال به نظر من، چون روایات خالی نیست از ضعف سندی یا ضعف دلالی. این موثقه ابن بکیر که تعبیر میکنن موثقه، به نظر ما ضعف سندی دارد. چرا؟ چون ابن بکیر فتحی مذهب بود و مصداق فاسق بود، چون به تعبیر بزرگانی مثل علامه هلی ای فسق اعظم من عدم الایمان، و ما مأموریم که تبیین کنیم از خبر فاسق، عمل به خبر فاسق نکنیم. این که میگه قصور دلالی، قصور دلالی نظرش به سعی محمد ابن مسلمه که میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن جلود الثعالب ای صلا فیها فقال ما احب ان اصلی فیها. خب من دوست ندارم که دلیل بر بطلان نیست، که حالا اینو باید بعدن بحث کنیم، بلکه بعضی گفتن این دلیل بر جوازه، اگه حرام بود که مناسب نبود حضرت بفرمه من دوست ندارم نماز در آن بخوانم. ولو ما اشکال داریم به این استظهار، میگیم این ظهور در حرمت نداره اما ظهور در عدم حرمت هم نداره. چرا؟ برای اینکه عام نماز در اجزاء حیوان حرام گوش که مزکا باشه جائز میدونن. پس موافق تقیه بود اینجا که امام آرام صحبت کنن، صریح صحبت نکنن، جایی که عامه چیز رو حلال میدونن امام ولو حرام باشد بفرمان من این کار رو دوست ندارم، این ظهور نداره در این که حرام نیست. نه، شاید حرام باشه ولی من میخوام آرام آرام با نظر عامه مخالفت کنم، یک جا نگم حرامه، فعلا میگم دوست ندارم تا ذهن مردم آماده بشه که بعدن بگم اصلا حرامم هست. این اگر همینجوری مثلا مثال بزنم، نه ببینید، ما مثلا در بعضی از روایات داریم از امام سوال میکنن که آیا محرم تذلیل بکنه، امام میفرماد که ما احبو ما یعجبونی ذالک، خوشم نمیاد از این کار. خب اگر مذان تقیه نبود که عامه تذلیل رو جائز میدونن، خب امام میفرمون ما یعجبونی ذالک، مردم میگن پس معلوم میشه که این حرام نیست، و الا راجب حرام که نمیگه، حرام الهی که نمیگن ما یعجبونی ذالک، نه اصلا حرام است. اما اگر نه مذان تقیه نبود، مثلا امام راجع به خروج از مکه بین عمره تمتع و حج تمتع و فرموده ما احب ان یخرج منها الا محرمن، اگر نیازی پیدا کرد، کاری پیدا کرد، خارج بشه، ولی من دوست ندارم که بدون احرام خارج بشه. مقام تقیه و مزان تقیه نبوده. خب این ظاهرش اینه که یعنی مکروهه بدون احرام خارج بشه. ما احب ان یخرج منها الا محرمن، ولی اگر حرام بود، الان شما میرید از یه فقیه سوال میکنید آقا دروغ گفتن چیه؟ او بگه که من دوست ندارم آدم دروغ بگه. بیایید بیرون میگید خب، حالا یه مثالش مشکوک بزنم، شما میرید از یه فقیه سوال میکنید آقا توریه چیه؟ توریه حکم چیه؟ بگه من دوست ندارم آدم توریه بکنه. خب بیایید بیرون میگید خب معلومه حروم نیست. اگه حروم بود اینا اینجور حرف نمیزد، چون مزان تقیه هم که نیست. در مزان تقیه اصلا ظهور منعقد نمیشه در خطاب ما احب و در عدم حرمت. ظهور منعقد نمیشه. آقا ظهور منعقد نمیشه اصلا در ما احب و در مثال ما که مقام تقیه است، مزان تقیه است، در این که ما احب و انسلیفی ها یعنی جائز است ولی خوب نیست. خب بگذاریم. خب خوب بود صاحب مدارک این صحیحه اسماعیل عرض سبر خدمتون که احوص رو هم یک مورد عنایتی قرار میدن. خب این که صحیح هست، اسماعیل از اصحاب امام رضا علیه السلامه، و اینو دیگه چرا قبول نمی کنی؟ اگه میگی اطلاق نداره، خب یه بحث دیگه است، فقط در جلود سباه. خب این صحیح محمد بن مسلم هم در جلود سعالبه. چرا میگی دلالت ضعیفه؟ دلالت صحیح محمد بن مسلم ضعیفه چون معاهبه، اما دلالت صحیح اسماعیل احوص که ضعیف نیست که، اون نه کرده گفته لا تسلفی ها. بگذاریم. آیه سیستانی مشکلی برای ابن بکر نمیبینن، مثل مشهور بین متأخرین میگن ابن بکر درست فتحیست اما یقینا ثقه است، از اصحاب اجماع ابن بکر، عبدالله ابن بکر از اصحاب اجماع. ولی از مشکلی از این جهت نیست، فقط آیه سیستانی میگن اضطراب متن داره این حدیث که قبلا این رو توضیح دادیم. میگیم اضطراب متن اولا اونقدر نیست که مانع از وسوق بشه. حالا استراب متن در این حد که ایشون مطرح میکنه چندان مهم نیست. از صلات و فی وبر کل شیء حرام اکلو فالصلات و فی وبره و شعره و جلده. ایشون میگن اول وبر رو گفت، بعد ادامهش گفت فالصلات و فی وبره و شعره و جل و جلده. نماز در وبر حیوان حرام گوشت، نماز در وبر و شعر و جلد و بول و روسعان و هر چیزی از آن فاسد است. این تعبیر تعبیر فصیحی نیست. خب بله، مگه بنا بود ائمه همیشه فصیح صحبت کنه؟ اصلا مگه الزامی هست که امام علیه السلام در سخنانشون مراعات فصاحت بکنه؟ همچون چیزی نیست، عرفی صحبت میکنن. نه از صلات و اگر میگفت از صلات و فی کل شیء وبر، اگر اینجوری بود خوب بود، ولی روایت که اینجوری نیست. اگر بود از صلات فی کل شیء وبر یعنی کل حیوان وبر وبردار، ولی روایت این نیست، میشه استراب مرد. این مقدار استراب که مهم نیست. یا لا تقبل لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی فی غیره، این نماز در اجزای حیوان حرام گوشت صحیح نیست تا اینکه بیای نماز بخونی در اجزای حیوان حلال گوشت. ایشون میگه خب اگر من نماز بخونم در اجزای حیوان حلال گوش، اون نماز قبلی صحیح میشه اون که صحیح نمیشه، پس چرا اینجور تعبیر کردن؟ خب اینا بیانای عرفیه، میگه که این وضوع درست نیست، هذا الوضوء بالماء المضاف فاسدون حتی تتوضا بالماء. حالا فنی که صحبت نمی کردن که بگید وضوع به آب که تصحیح نمی کنه وضوع به این ماء مضاف را. حالا روایات دیگه هم داریم، اونم مشکلات دیگه خودشو داره. حالا این مقدار که استراب متنی اجازه نمی کنه که مانع از وسوق بشه. وانگهی مگه این دیگه بحث مبنایی میشه، مگه حتما باید خبر ثقه مفید وسوق باشه؟ آی سیستانی نظرشون اینه، ما قبول نداریم، ما میگیم که دلیل داریم برای اینکه خبر ثقه مطلقا حجته. خب پس به نظر ما نه، جواب که معلومه چیه، که شما آخرش میگی استراب داره. چرا اول گفت اصلات و فی وبره کله شیء حرام نکلو، بعد ادامهش گفت فصلات و فی وبرهی و بولهی؟ مناسب بود اول اگه وبر میگه اونو به صورت این بگه، این اصلات و فی کل شیء وبرن حرام اکلو، حیوانی که دارای وبر هست. خوب بود، از صلات و فی وبر حاضر حیوان و بولهی و روزهی فاسدون. خب حالا که اینجور نگفته، این مقدار استراب ها به نظر ما مشکل ایجاد نمی کنه. نه نه آخه این صلات فی و مثل این که شما اینجور بگید، مثل این که شما اینجوری بگید، اجازه بدید، این مثل این که ببینید بیان استراب اینه، شما اگر بیاید بگید نماز در پوست حیوان حرام گوشت، نماز در پوست آن و موی آن و بول آن، خب این یه مدار غیر فصیحه دیگه. خب اگر میخواستید موضوع بحث رو نماز در جلد ایوان قرار بدید، چرا اضافه کردید از صلات و فی جلدهی و وبرهی و بولهی؟ اونا رو دیگه چه اضافه کرد؟ خب نقل به معنا هم همراه با استراب متن دیگه، ولی این مقدار مانع از وسوق نیست و برفرض هم مانع از وسوق به صدور بشه، به نظر ما خلافاً لسید سیستانی حجیت خبر ثقه دار مدار وسوق به صدور نیست. پس اطلاق در این موثقه ابن بکیر برای ما مهمه، چون سندش رو تمام میدونیم، اطلاقش هم اینه که کل شیء حرام اکلو فالصلاة فی کل شیء منها فاسدان، هر شیء هر حیوانی که حرام گوشت است، نماز در هر جزئی از آن فاسده است. منتها این روایت معارض داره، معارضش در مثلا سعالب داریم، در سعالب ما بعدن مطرح خواهد شد که برخی از روایات میگه استفاده اینجور شده، حالا بحث میکنیم که نماز در سعالب نماز در اجزاء سعلب اشکال نداره، نماز در سنجاب از برخی از روایات استفاده میشه که اشکال نداره. وقت حالا عرض شد خدمتتون که اینها مشکل تعارض پیدا میکنه، که چجور تو این روایت در سوال گفت نماز در اجزاء سعلب و سنجاب و غیر آن، بعد امام فرمون نماز در هر حیوان نماز در اجزاء هر حیوان حرام گوشتی فاسد است، بعد روایات دیگه میاد میگه که نماز در اجزاء سعلب جائز است، نماز در اجزاء سنجاب جائز است، مثل اینکه یک کسی بیاد بگه که آیا اکرام زید و عمر و هر فردی از علما واجب است؟ امام بفرماند که یجب و اکرام و کل عالم. بعد در یک خطاب دیگه بگه لا یجب و اکرام و زیدن ولا عمرن. شبهه اینه که اینا با هم معارضن دیگه، چون در سؤال سائل در روایت اول تصریح شد به حکم اکرام زید و هم. خب این انشاءالله بعدن بحثش میاد و عمده جواب اینه که آقا هیچ اشکالی نداره که در یک حدیث سؤال از بعض موارد بکنن، صلات فسعال به و سنجاب و غیره. حضرت مصلحت اینه قاعده عامه رو بگن، بفرمان که پیامبر فرمود از صلات فی اجزاء کل شیء حرام اکل و فاسد، ولی در خطاب دیگه بیان تخصیص بزنن، بگن اون مورد اولی که سوال کردی که صلات فسعال بود اشکال نداره، مورد دومی هم که گفتی صلات فسنجاب اونم اشکال نداره. این موثقه ابن بکیر مخالف احتیاط که نیست که بگیم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. تخصیص مورد نیست. اگر سوال چی فرمود؟ متوجه نمیشم، بفرمایید شما چی میفرمایید؟ نه، وقتی مورد سوال محدوده، مثلا سأل تو عن اکرام زید و عمر، خب جواب بده امام اکرم هما، یا فقط بعد بیاد بگه لا تکرم زیدن، این عرفی نیست که از دوتا یکی رو خارج کنیم، یا یک مورد سواله سأل تو عن اکرام زیدن، بعد امام بفرما اکرم کل عالم، یه مورد خطاب منفصل بیاد همین یه مورد رو خارج کنه. اینی که آقا اشاره میکنن ما اینو گفتیم که یه مورد باشه، سأل تو عن اکرام زیدن، امام بفرما اکرم کل عالم، با مخصص منفصل امام بیاد همین یه مورد رو هم خارج کنه، بگه لا تکرم زیدن العالم. ما اینو گفتیم عرفی نیست، اما اگر مورد سوال بله این اکرام زید عالم هم بود، اکرام بقیه علما هم بود، سأل تو عن اکرام زید العالم و عمرو العالم و بکر العالم و سایر العلماء، امام بفرمایید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله، مثلا عرض میکنیم حدیث جعل میکنیم، یجب اکرام و کل عالم. حالا اگر یه مخصص منفصلی بیاد بگه لا یجب اکرام و زیدن العالم، این مستهجنه؟ اشتباه افتادنی که موافق احتیاطی که مهم نیست. خب بله موافق احتیاطی که از اجزاء ثعلب و سنجاب اجتناب کنه چه بهتر.
عدم جمع در این موارد
حالا من وجه فرمان شما رو نمیفهم چرا جمع عرفی نیست، ولی اجازه بدید ما تو همون بحث استثناء سعالب و سنجاب که بحث مفصلی هست عرض خواهیم کرد. البته روایات استثناء سعالب ضعیف السند ها، ولی خب برخی قائل شدن، یا استثناء سنجاب بحث شده. بله نه سنجاب چرا؟ سنجاب صحیح عبیر علی راشد است. ما تقول فی الفرا ایو شیئن یصلا فی فقال ایو الفرا قلت الفنک و سنجاب و سمور قال فصل فی الفنک و سنجاب فاما سمور فلا تصل فی. در صحیحه حلبی اینجور است: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و السعالب و اشباهه قال لا بأس بالصلاة فی. خب این دیگه هم یعنی هرچه اس برد تو موثق ابن بکر تو این روایات صحیحه که الان خوندیم، برخی از روایات سنجاب ضعیف السند بود ولی این و یا برخی از روایات سعالب، ولی این دوتا روایت که صحیحه حلبی هست، سألت و انشا من الفراء و سنجاب فقال لا بأس بالصلاة فی، یا سألت عن الفراء و سمور و سنجاب و سعالب و اشباهی قال لا بأس بالصلاة فی. حالا هرچه، بله قبول دارم، هرچه تو موثق ابن بکیر ذکر شد سنجاب و سعالب و فنک ذکر شد، اگه این روایات رو ملتزم بشیم و اشکال نکنیم در بحث آینده همه این اسماء ذکر شده پنبه شد. حالا پس اشکال اول اینه که اینو انشاءالله اونجا بررسی کنیم که آیا سؤال که مشتمل بر ذکر افرادی با اسم هست و بعد یک عمومی ذکر میشه، سألتو عن اکرام زیدن العالم و عمرن العالم و بکرن العالم و کل عالمن، امام بفرماد که قال النبی صلی الله علیه و آله یجب اکرام کل عالم، بعد دلیل آخر بیاد بگه که لا یجب اکرام زیدن العالم ولا عمرن العالم ولا بکرن العالم، آخرش اینه دیگه. آیا این منجر به تعارض مستقر میشه یا قابل تخصیص از اون عموم در اون خطاب عام؟ ولو در مورد سوال تصریع به افرادی شد که با مخصص منفصل اون افراد را خارج کردیم، اما همون سوال از افراد مقرون بود به عام، فقط سوال از اون افراد نبود و الا قطعا مستهجنه. اینو توجه داشته باشید، ما هیچ بحثی نداریم. اگر فقط از مثلا اکرام زید عالم و امر عالم و بکر عالم سوال کنه، امام بفرمود یجب و اکرام و کل عالم، بعد خطاب منفصل بگه لا یجب و اکرام و زیدن العالم، لا یجب و اکرام و امرن العالم، لا یجب و اکرام و بکر العالم، قطعا تعارض میکنه، در اون من بحثی ندارم. اما اگر در سؤال سائل غیر از زید و عمرو بک بیاد و ان اکرام بقیت العلماء، اکرام بقیت العلماء هم تو سؤال مطرح بشه، بعد امام بفرمان یجب و اکرام کل عالم، یا بگن پیامبر فرمود یجب و اکرام کل عالم که شبیه موثق ابن بکر بشه، اینجا واضح نیست که عرف جمع عرفی نکنه بین این دو خطاب. حالا اجازه بدید این رو ما در همون بحث آینده دنبال کنیم. اگر اونجا ثابت شد که آی خویی ادعاش اینه که عرف بین اینا جمع میکنه، هیچ تنافی نیست، ما من آم من الا وقت خوز، موثقه ابن بکر هرچی اس برد دلیل منفصل گفت لا بأس بالصلاة فی استنجاب، لا بأس بالصلاة فی الفنک، لا بأس بالصلاة فی الثعالب، که البته آقای خویی در ثعالب قبول نداره جواز صلاة فی الثعالب رو، وجهش رو بعدن میگیم. خب ببینیم آیا اینا جمع عرفی دارن همونطور که آقای خویی ادعا میکنن یا ندارن، بحثش رو محول میکنیم به اونجا. پس اشکال اول اینه که گفته میشه که این موثق ابن بکر مورد سوالهاش دلیل داریم بر جواز صلات و این معارضه باهاش، که ما فعلا جواب میدیم که بعید نیست جمع عرفی. حالا اثبات این در بحث آینده. اشکال دوم اینه که ما در روایت علی ابن ابی حمزه اینجوری داریم، این روایت رو گوش بدید. سألت ابا عبدالله علیه السلام و ابا الحسن علیه السلام عن لباس الفراق و الصلاة فیها، قال لا تصل فیها الا ما کان منه زکیا، قلت ابا لیس الزکی ما زکیه بالحدید، قال بلا اذا کان مما یؤکل لحمه، قلت و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم، قلت و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم، قال لا بس بستنجا. آقا نماز در اجزاء حیوانی که حرام گوشته حکمش چیه؟ حضرت فرمود نماز در سنجاب اشکال نداره، اجزاء سنجاب رو لباس بدوزید نماز بخونید. فانه دابه لا تاكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله اذ نهى عن كل زيناب ومخلب. گفته میشه که این روایت میخواد بگه حیوانی که زیناب هست، ناب یعنی نیش، یا مخلب داره که در پرندگان شکاری هست که چنگال دارن، پیامبر نهی کرده از نماز در اجزاء حیواناتی که در رندن، سباع من البهائم او سباع من الطیور، سباع من البهائم ناب دارن، سباع من الطیور مخلب دارن. خب اما غیر از سبا این روایت میگه که اشکال نداره اجزایش رو در نماز بفوشیم. حضرت تعلیل کرد فرمود لا بأس به سنجاب، بحث نماز دیگه. نه نه این که این یعنی هر چه پیامبر نهی کرد از اکلش که سباعن، نماز در اجزای اون حرومه، نه نماز در اجزای مطلق حیوان حرام گوشت ولو غیر از اونی که پیامبر نهی از آن کرده باش. پیامبر نهی کرد از سباع. نه ظاهره و ما لا یکل لحم من غیر الغنم یعنی اونایی که شرعا اکلش جائز نیست. فانه دابه لا تاکل لحم یعنی سنجاب درنده نیست. نه سنجاب درنده نیست، لا تاکل لحم، نمیره سراغ حیوانات دیگه اونا رو بدره و گوشتشون رو بخوره. وقتی سنجاب درنده نیست مشمول نهی پیامبر نمیشه. انصافا دلالت این روایت بر اختصاصه، هم متنش هم دلالتش فرقی چیه؟ ها سند رو میفرمایید؟ قال بلا اذا کان مما یؤکل لحمه، قلت و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم. روشن اون و ما یؤکل لحمه من غیر الغنم اشتباهه، وانگه ما به این لا بأس به سنجاب تمسیم، لا بأس به سنجاب فإنه سنجاب که حرام گوشته دیگه، این که مسلمه دیگه. آخه سنجاب، آن سنجاب که حرام گوشته. آخه به قرینه لا بأس به سنجاب معلوم میشه که اون و ما لا یکل لحمه. لا بأس به سنجاب فإنه دابت لا تأکل اللحم و لیسه و من مانه ها انه رسول الله اذنه ها عن کل زیناب و مخلب. بله دیگه، نه غنم ما یوکل و لحمه، غیر غنم معمولا ما لا یوکل و لحمه. غنم اغنام سلاس دیگه، عمده اینه که این روایت سندش ضعیفه، مشتمل بر ضعافه. عبدالله ابن اسحاق علوی در سند هست که ضعیفه، محمد ابن سلیمان دیلمی، حالا علی ابن ابی حمزه که دیگه اون محل بحث و نقاش هست که ابن فضال میگفت کذاب ملعون یا کذاب متهم، که حالا بحث مفصلی داره. پس این روایت دوم مهم نیست، عمده همون بیان اوله در معارضه موثقه ابن بکیر، که اینو بررسی کنیم، حواله دادیم به بحثای آینده. اگر این موثقه ابن بکیر با اون روایاتی که میگه که لا بأس به صلات فی الثعالب، یا لا بأس به صلات فی الفنک، لا بأس به صلات فی السنجاب، گفتیم جمع عرفی نداره، چون این روایت سه مورد رو ذکر کرده، روایت دیگه همین سه مورد رو گفتن لا بأس به صلات، و این جمع عرفی نداره و این روایت مبتلا به معارض میشه. ادامه بس انشاءالله فردا.